ترا رواني نو ايس ما دزر او اقل فاتح.
با سلام و روز همیتان بخیر، با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. نوی صبح با وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در برنامه حاضر از جزئیات انفجار صبح امروز در شرق میدان هوایی کابل خواهید شنید. همچنان گزارش هایی داریم درباره از این که قرار است صدر اعظم آلمان امروز در پارلمان کشورش درباره استراتژی آلمان در قبال افغانستان سخنرانی کند. در کنار سایر مطالب خبری در نیمه دوم مجله فرهنگی هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم که امید مرزبان پیشکش میکند.
انفجار صبح امروز در نزدیک میدان هوایی کابل رخ داد. سخنگوی قصر سفید گفته است حکومت افغانستان باید به ادعاها در مورد تقلب در افغانستان رسیدگی کند و در نتیجه یک حمله راکتی بر وزیرستان شمالی 5 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با عرض سلام و صبح بخیر، این هم مشروع خبرها. انفجار صبح امروز در نزدیک میدان هوایی کابل رخ داد. یک مقام امنیتی که نخواسته است نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت که هدف این حمله انتحاری یک کاروان نیروهای ISAF بود. تا حال درباره تلفات و خسارات این رویداد گزارش در دست نیست. جزئیات در این باره را تا در جریان همین برنامه از رادیو آزادی خواهید شنید. سخنگوی قصر سفید گفته است حکومت افغانستان باید به ادعاها در مورد تقلب در انتخابات این کشور رسیدگی کند تا اطمینان حاصل شود که انتخابات قانونی بود است. رابرت گیبز دیروز گفت افغانها آرای انتخابات را شمارش می کنند. آنها باید به هر ادعای تقلبی که صورت می گیرد رسیدگی کنند و مردم را از مشروعیت انتخابات اطمینان دهند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که 2% آرای به دست آمده از مراکز رای‌دهی را بنابر تحقیقاتی که در مورد موجودیت تقلب صورت گرفت قرنطین کرده است. در این حال مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی گفتند که بیش از 2000 شکایت را در مورد انتخابات دریافت کردند. سید پرویز کامبخش خبرنگار افغان پس از سپری کردن 2 سال در زندان مورد عفو قرار گرفته و از افغانستان بیرون شده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد با نشر اعلامیه دیروز از رهایی کامبخش استقبال کرد. سید پرویز کامبخش به خاطر چاپ مقاله یک نویسنده ایرانی که گفته می شود در آن به دین اسلام اهانت شده بود، در محکمه ابتدایی به اعدام محکوم شد و سپس به 20 سال زندان محکوم گردید. آقای کامبخش این اتهام بر خودش را همواره رد کرده است. اردوی هلند میگوید که یک عسکر دیگر این کشور در جریان عملیات در ولایت اروزگان کشته شده است. لودرسیز اردوی هلند با تایید این خبر عصر دیروز گفت که در این حادثه 3 تن دیگر زخمی شدند. این سرباز که 44 ساله بود ساعت 2 بعد از ظهر دیروز در نتیجه انفجار یک بم ساخته شده توسط طالبان کشته شد. هلند به روز یکشنبه نیز یک عسکر دیگرش را در ولسوالی دهراود ولایت اروزگان از دست داده بود. در حال حاضر 1650 عسکر هلندی در افغانستان مستقرند که اکثریت آنها در ولایت اروزگان مصروف فعالیت هستند. ماموریت این کشور در افغانستان در ماه آگوست سال 2010 میلادی به پایان می‌رسد. ایتالیا از درخواست برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی درباره افغانستان حمایت کرده است. فرانکو فرانتینی وزیر خارجه ایتالیا در یک سخنرانی در لیتوانیا گفته است او پیشنهاد کرده که این نشست باید در سطح وزرای خارجه صورت گرفته و به امنیت تمرکز کند. او افزود حضور همه آنها در کابل همچنان به خاطر ایجاد یک پیمان نو میان حکومت آینده و افغانستان حکومت آینده افغانستان و جامعه بین‌المللی صورت می‌گیرد. وزیر خارجه ایتالیا افزود که این کنفرانس باید در اواخر سال 2009 و یا هم در روزهای اول سال 2010 میلادی برگزار شود. صدر اعظم بریتانیا و آلمان در ملاقات روز یکشنبهشان در برلین خواهان برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان شده بودند. هر دو رهبر به شمول نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه در همین هفته برای بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد را خواهند فرستاد تا گردانندگی این کنفرانس را انجام دهد. به گفته رهبران کشورهای اروپایی آنها بالای پلان کار میکنند تا مسئولیت‌های امنیتی افغانستان بیشتر به نیروهای افغان سپرده شود. خبرهای مربوط به رویدادهای منطقه و جهان را پس از یک آگهی کوتاه دنبال میکنیم.
رادیو آزادی.
در نتیجه یک حمله راکتی بر وزیرستان شمالی 5 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پاکستانی که نخواسته از وی نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفته است که این حمله شام دیروز در منطقه میرعلی صورت گرفت. به گفته وی این راکت ها از طیاره های بی پیلوت آمریکایی شلیک شدند. منطقه میرعلی در وزیرستان شمالی یکی از محلات فعالیت های شورشیان پاکستانی است. رئیس اداره نظارت از انرژی اتمی سازمان ملل متحد میگوید که این اداره با ایران در مورد مسائل هسته‌ایش به یک بنبست رسیده است. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته است تا با این اداره به صورت نزدیک همکاری کند و سوالات در مورد برنامه‌های هسته‌ایش را حل کند. البرادعی این موضوعات را در جریان دیدار هیئت رهبری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به روز دوشنبه در وینا پایتخت اتریش آغاز شد ابراز کرد. در این دیدار که برای چند روز ادامه خواهد یافت، آژانس روی ادعای مبنی بر گزارش‌های استخباراتی که ایران را به تولید سلاح اتمی به صورت پنهانی متهم می‌کنند تمرکز خواهد کرد. در این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در تهران گفته که کشورش به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌دهد، اما وی مذاکره با قدرت‌های بزرگ جهان را رد کرد. در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در چین 13 تن کشته و 66 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های چین گزارش می دهند زمانی که این انفجار رخ داد 90 کارگر در داخل این معدن زیرزمینی مشغول کار بودند. منطقه هینان در مرکز چین که این حادثه را شاهد بود یکی از معادن مهم استخراج زغال سنگ به حساب می آید. معدن زغال سنگ در چین همواره برای کارگران خطرناک دانسته شده و در سال گذشته بیش از 3000 کارگر در حوادث مشابه در این معدن جان دادن. صدر اعظم عراق خواهان سرمایه گذاری شرکت های روسی در عراق شده است. این درخواست در جریان سفر وزیر انرژی روسیه به بغداد صورت گرفت. نوری المالکی گفت که عراق و روسیه دارای روابط تاریخی بوده و او می خواهد که همکاری های آنها بیشتر شود. بر اساس گزارش خبرگزاری اترتاس، وزیر انرژی روسیه در مورد به اجرا گذاشتن دوباره قراردادهای گذشته و عقد قراردادهای نو با وزیر برق عراق نیز صحبت‌های کرده است. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور اوکراین سفر دو روزه‌اش به پولند را آغاز کرده است. پیش‌بینی می‌شود که این سفر بیشتر روی همکاری‌ها در بخش انرژی متمرکز باشد. یوشچنکو در این سفر با لخ کزینسکی رئیس جمهور و دونالد توسک صدر اعظم پولند دیدار کرده و روی ایجاد پایپلاین مشترک نفت را از بحیره سیاه به منطقه گدناسک که پولند منتقل خواهد کرد بحث می‌کند. همچنان انتظار می‌رود که رهبران هر دو کشور روی آجندای آمادگی‌های کشورهایشان به خاطر میزبانی مسابقات جام قهرمانی فوتبال اروپا در سال 2012 میلادی بحث کنند. و سرویس خبری را با خبری ورزشی مربوط به افغانستان به پایان می‌رسانیم. تیم ملی کرکت جوانان زیر سن 19 سال افغانستان دیروز با سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی تیم ایالات متحده آمریکا را شکست داد. این پیروزی افغانستان با تفاوت 36 رن کرکت بازان افغان را در ردیف دوم جدول رده‌بندی این مسابقات قرار داد. تیم کرکت افغانستان در بازی دیروز توانست در 50 با از دست دادن 9 بازیکنش 241 رنز بسازد، اما امریکا در 49 آور همه بازیکنانش را از دست داد و تنها 205 رنز ساخت. قرار است امروز تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در کانادا با حریفش از یوگاندا مسابقه کند. تا کنون در مسابقات راهیابی به جام جهانی زیر سن 19 سال کرکت بازان افغان از 5 بازی در 4 آن برنده شدند و تنها در یک بازی در مقابل آیرلند شکست خوردند.
سرویس خبری این ساعت را شنیدید. ساعت 9:09 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. انفجار صبح امروز در نزدیک میدان هوایی بین‌المللی کابل رخ داد. قرار است صدر اعظم آلمان امروز در پارلمان کشورش درباره استراتژی آلمان در قبال افغانستان سخنرانی کند. سید پرویز کامبخش خبرنگار افغان پس از سپری کردن تقریبا 2 سال از قید رها شده است. شمار از باشندگان ولایت پروان از به وجود آمدن مشکلات احتمالی امنیتی در آن ولایت ابراز نگرانی کردند. نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در نتیجه یک حمله راکتی بر وزیرستان شمالی 5 تن کشته شدند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم مجله فرهنگی نفتهی رادیو آزادی نشر خواهد شد. با ما باشید. انفجار صبح امروز در نزدیک میدان هوایی کابل رخ داد. یک مقام امنیتی که نخواستن نامش افشا شود گفته است که هدف این حمله انتحاری یک کاروان نیروهای ISAF بود. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی را به صورت مستقیم از استودیوی کابل با خود داریم. آقای پژمان سلام، چی جزئیات از حادثه امروز دارین؟
تشکر آقای نعیمی و با عرض سلام به شما. حمله انتحاری امروز صبح در قلعه نیروهای ISAF در دوسرکی میدان نوایی به وقوع پیوسته که مربوطات توزیع نهم امنیتی میشه. انتحاری خود را به واسطه نیروهای خارجی که مسئولیت امنیت بخش نظامی نیروهای خارجی را در میدان نوایی به عهده‌دار رسانده و اونجا خود انفجار داده. البته قرار راپورهای امنیتی و یک مسئول امنیتی که نخواست نامش گرفته شوه و لحظه پیش به ما از طریق تلفن گفتن که مرمی های داخل واسطه هم که گرم آمده بود انفجار کرده و ای به شدت انفجار افزوده و باعث تخریب بیشتر ساحات شده. یک تن از کسانی که در میدان نوایی بین المللی کابل کار میکنه اونا گفته که شیشه های چهار طرف محل انتظارخانه میدان هم شکسته و یک تعداد کسانی که منتظر مسافرانش بودن از اثر شکستن شیشه جراحت برداشته. همچنان از میدان نوایی کابل نیز گزارش داریم که از اثر شدت انفجار شمار از شیشه های میدان نوایی کابل هم شکسته. البته جراحات یک تعداد تایید شده ولی در مورد کشته شده هنوز گزارش دقیق داده نشده.
بله آقای پژمان، مقامات افغان کی را مظنون این حملات میدانند؟
تای صحبت هایی که با رئیس تحقیقات جنایی قماندانی زون مرکز ما داشتم، او در محل حادثه رسیده و گفته که زود است که ما هنوز بگویم که این حادثه کی انجام داده، ولی هدفشان کاروان نیروهای ISAF بودند که از دوسرکی میدان به طرف قرارگاه خود می رفتن. البته مسئولیت حادثه هم تا کنون کسی به عهده نگرفته، ولی مسئولان امنیتی گفتند که چون ساحه از طرف نیروهای ISAF شدیداً تحت نظارت قرار داره و چهار طرف محاصره کردن، مصروف تحقیقات ابتدایی هستن از جسد شخص انتحار کننده. به مو خاطر مشکل است که اونا گفتن ما برای دفعتن بگویم که چند نفر کشته شده یا مسئولیت حادثه را، مشکل است که ما به دوش کدام شخص بندازیم فعلا.
با تشکر از شما حمید پژمان، به صورت مستقیم در مورد حادثه گزارش میداد که امروز در نزدیک میدان هوایی کابل رخ داد. زخمی شدن تعداد از افراد در این حادثه تایید شده، اما ارقام دقیق تلاش میکنیم در برنامه های امروز رادیو آزادی براتان پیشکش کنیم. پیش از این دیروز کابل شاهد حملات راکتی بود که در نتیجه آن 3 تن کشته شده بودند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 9:13 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. قرار است انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در پارلمان کشورش درباره استراتژی آلمان در قبال افغانستان سخنرانی کند. مرکل پس از آن به پارلمان فراخوانده شد که در نتیجه یک حمله هوایی به دستور نیروهای آلمانی در ولایت قندوز تقریبا 60 غیر نظامی کشته شدند. انتظار می رود مرکل با انتقادهای شدید مخالفین سیاسیش در این خصوص مواجه شود. قرار است در 27 ماه سپتامبر امسال انتخابات سراسری در آلمان برگزار شود و ماموریت این کشور در افغانستان از موضوعات عمده است که مخالفین سیاسی انگلا مرکل بالایان انتقاد می کنند. خبرگزاری رویترز در این باره مطلب دارد که جزئیات آن را از امید مرزبان میشنویم.
صدر اعظم آلمان انگلا مرکل امروز به پارلمان کشورش رفته و در آستانه برگزاری انتخابات سراسری در آلمان و اعضای پارلمان استراتژی حکومتش در قبال افغانستان را تشریح میکند. احزاب مخالف در آلمان بالای استراتژی حکومت به رهبری مرکل در افغانستان به شدت انتقاد میکنند. در حال حاضر آلمان به خاطر آنکه نیروهایش فرمان یک حمله هوایی بر تانکرهای تیلر بوده شده توسط طالبان را در ولایت کندوز صادر کرد، به شدت زیر فشار قرار دارد. در این حمله حدود 60 غیر نظامی کشته شدند. حمله کندوز مرگبارترین رویدادی بود که از جنگ جهانی دوم تا به حال نیروهای آلمانی در آن دخیل بودند. این حمله را وزرای خارجه شمار زیاد از کشورهای اروپایی محکوم کردند، اما آلمان میگوید برای حفظ سربازانش از خطر حمله طالبان که تانکرهای تیل را ربوده بودند به انجام این حمله هوایی نیاز وجود داشت. احزاب مخالف حکومت آلمان خواستار استعفای وزیر دفاع این کشور پس از این حمله هوایی شدند، اما فرانس یوسف یان گفته است از موقفش استعفا نخواهد کرد. یک سخنگوی حکومت آلمان میگوید انگلا مرکل به پارلمان میرود تا درباره همین حمله و درباره استراتژی کشورش در قبال افغانستان به اعضای پارلمان معلومات دهد. سخنگوی وزارت دفاع آلمان توماس رابی دیروز گفت تصمیم حمله هوایی بر تانکرها زمانی گرفته شد که اطلاعات از چندین منابع نشان می‌دادند که طالبان مسلح در اطراف این تانکرها اند. او گفت به اساس اطلاعاتی که در دست داریم حمله بر این تانکرها کار درستی بود. در داخل آلمان مخالفت ها با حضور نیروهای آلمانی در افغانستان زیاد است. نظرسنجی ها نشان دادند که 2/3 آلمانی ها خواستار برگشت 4200 سرباز کشورشان از افغانستان به آلمان هستند، اما این موضوع یک چالش بزرگ سیاسی در پیش روی انگلا مرکل نیست، زیرا حزب محافظه‌کار به رهبری وی و مخالفان عمده‌اش از حزب سوسیال دموکرات هر دو میگویند سربازان آلمانی باید در افغانستان حضور داشته باشند. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی با یک روزنامه فرانسوی این حمله را ناشی از قضاوت نادرست نیروهای آلمانی خواند و گفت آمریکایی ها نیز اکنون از پذیرفتن مسئولیت انجام این حمله خودداری میکنند. حمله روز جمعه در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز به درخواست نیروهای آلمانی توسط یک طیاره جت نیروهای آمریکایی انجام شد. حامد کرزی پرسیده است چرا نیروهای بین‌المللی سربازان پیاده‌شان را برای عملیات به ساحه نفرستادند. رئیس جمهور افغانستان در همین گفتگویش با روزنامه لفیگارو گفت جنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان پس از این رویداد برایش تلفن کرده و از این بابت معذرت خواسته است. به گفته آقای کرزی مک‌کریستال گفته است که او فرمان این حمله هوایی را صادر نکرد.
شنیدید که قرار است انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پارلمان کشورش حضور یافته و انتظار می رود که او روی ماموریت افغانستان با انتقادهای شدید مواجه شود. حکومت آلمان به خاطر درخواست برای حملات هوایی در قندوز هم مورد انتقاد قرار دارد. در هر صورت انگلا مرکل در آستانه انتخابات آن کشور امروز از خود و حکومتش در برابر پارلمان آن کشور دفاع خواهد کرد. بر اساس نظرسنجی ها 2/3 مردم آلمان مخالف ماموریت این کشور در افغانستان هستند. طوره که در آغاز برنامه شنیدید انفجار صبح امروز در نزدیک میدان هوایی کابل رخ داد. مقامات گفتند که هدف این حمله انتحاری یک کاروان نیروهای ISAF بود. ستار فروغ را از محل حادثه در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. سلام آقای فروغ، بفرمایید چی جزئیات از حادثه شما دارین؟
سلام با شما هم آقای نعیمی و سلام با شنونده های عزیز رادیو آزادی. ما همین اکنون در محل حادثه قرار داریم. یه انفجار حوالی ساعت 8:30 صبح در نزدیکی دروازه قرارگاه ISAF که در قسمت شرقی میدان هوایی کابل موقعیت داره رخ داده. شاهدان عینی میگن که حمله کننده انتحاری سوار بر یک موتر نو صرف موتر نیروهای بین المللی را در این محل هدف قرار داده و همین اکنون شعله های آتش بلند است از محل که انفجار افتاده. به واسطه شاهدای عینی که کاش صحبت کردم گفتن که آنها با چشم سر دیدن که اجساد داخلی و خارجی در محل حادثه اطراف پراونده افتاده بوده، اما مسئولان امنیتی تا فعلا در این مورد به خبرنگارات چیزی نگفتن.
بله فعلا
سوال باشه بفرمایید.
بله فعلا شما دقیقاً در کجا هستین؟ امنیت در اوجه چطور است؟ آیا به شما اجازه داده شده که شما از اوجه گزارش تهیه بکنین؟
مخیر خبرنگاران و مسئولان امنیتی به نزدیک محل حادثه دمو محل که دقیقاً انفجار رخ داده اجازه نمیدن. صرف از چند متری از او خبرنگارا فیلمبردارا عکاسی میکنن و خبرنگارا هم منتظر از اینه دارن که مسئولان امنیتی در رابطه به این جزئیات بیشتر ارائه بکنن.
با تشکر از شما ستار فروغ، خبرنگار رادیو آزادی را داشتیم که در نزدیکی محل حادثه انفجار امروز که در نزدیک میدان هوایی کابل رخ داد به صورت مستقیم گزارش میداد. شاهدان گفتند که هدف حمله انتحاری امروز یک کاروان نیروهای ISAF بود، اما تا حالا درباره تلفات و خسارات انفجار که ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز رخ داد گزارش در دست نیست. تلاش میکنیم آخرین جزئیات حادثه را در برنامه های امروز رادیو آزادی برایتان پیشکش کنیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 8:30 ساعت 9:20 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سید پرویز کامبخش خبرنگار افغان پس از سپری کردن تقریبا 2 سال در زندان مورد عفو قرار گرفته و از افغانستان بیرون شده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد با نشر اعلامیه‌ای که به روز دوشنبه پخش شد از رهایی کامبخش خبر داد. سید پرویز کامبخش به خاطر چاپ مقاله یک نویسنده ایرانی که گفته می شود در آن به دین اسلام اهانت شده در محکمه ابتدایی به اعدام و سپس به 20 سال زندان محکوم شده بود. آقای کامبخش این اتهامات بر خودش را همواره رد می کند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر در این مورد.
منشی عمومی سازمان خبرنگاران بدون سرحد ژان فرانسوا جولیارد در اعلامیه گفته است که سید پرویز کامبخش پس از آن که 2 سال را در قید سپری کرد حالا می تواند زندگی خود را سر از نو آغاز کند. در این اعلامیه همچنان از کسانی که از آزادی بیان دفاع کردند ستایش به عمل آمده و به خاطر تلاش ها جهت رهایی سید پرویز کامبخش نیز قدردانی شده است. بر اساس این اعلامیه آقای کامبخش چند هفته قبل پس از آن که مورد عفو قرار گرفت آزاد و بعد از آن به خاطر داشتن حراس از حملات انتقامی از افغانستان بیرون شد. در جریان تقریبا 2 سال که کامبخش زندانی بود، حکومت‌های بسیاری کشورهای جهان از مقامات افغان خواسته بودند تا کامبخش را آزاد کند. در کنار اتحادیه خبرنگاران بدون مرز، خانواده سعید پرویز کامبخش در صحبت با رادیو آزادی رهایی وی را تایید کرد. روزنامه اندپندنت که در لندن پخش می شود برای رهایی پرویز کامبخش امضای 100,000 تن را جمع‌آوری کرده بود. گفته می شود که اتحادیه خبرنگاران بدون سرحد در کنار درخواست خود یک کپی امضای این 100,000 نفر را به یک مشاور رئیس جمهور کرزی سپرده بود. پرویز کامبخش که به 20 سال زندان محکوم شده بود همواره اتهامات وارده بر خودش را رد کرده و می گفت که هیچ گناهی ندارد. رهایی کامبخش در حال صورت می گیرد که همین اکنون به شمول غوث سلمی شماره دیگر از ژورنالیستان افغان در قید به سر می برند.
مطلب بود درباره رهایی سید پرویز کامبخش که با گذشتاندن تقریبا 2 سال در زندان اکنون رها شده است. وی که محصل پوانتون بلخ و خبرنگار روزنامه محلی جهان نو بود، در 27 اکتبر سال 2007 میلادی به خاطر چاپ یک مقاله که اهانت به دین اسلام خوانده شده بود، از سوی محکمه ابتدایی در بلخ به اعدام محکوم شده و سپس محکمه کابل او را به 20 سال زندان محکوم کرد. اکنون وی از حبس رها شده و به بیرون کشور رفته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شماره از باشندگان ولایت پروان از با وجود آمدن مشکلات احتمالی امنیتی در آن ولایت ابراز نگرانی کردند. آنها از دولت میخواهند تا برای جلوگیری از با وجود آمدن این مشکلات تدابیر را روی دست بگیرد. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی از پروان گزارش میدهد.
مقامات امنیتی ولایت پروان همچنان تایید میکنند که افزایش مشکلات امنیتی و گسترش فعالیت مخالفین مسلک دولت در برخی از ولایات همجوار این ولایت نگرانی های سرایت احتمالی مشکلات امنیتی را به ولایت پروان نیز در میان مردم به وجود آورده است. شماره ساکنان ولایت پروان در این مورد میگویند:
اسم من سید صبور است. دقیقاً گفته میتونیم که در ولایت پروان تا به حال وضع امنیتیش 80% خوب است و 20% تنها مخالفین میتوانند اخلال امنیت بکنند. که در اینجا ما میتونیم از حزب اسلامی و نیروهای طالبان نام ببریم که در ولسوالی های غوربند یا اکثرا میتونن که مثلا تحرکات داشته باشن و ما چند وقت پیش شاهد ولسوالی سید خیل هستیم که حادثاتی رخ داد و همچنان در ولسوالی بگرام حال یگم زردمید یگم تحرکاتی را ایجاد کردین که میتونن ان قریب شاید که وضع امنیت در ولایت پروان هم مختل شود اگر دولت جلوی وزیر نگیرد.
اما مقامات امنیتی ولایت پروان در حالی که به وجود آمدن مشکلات احتمالی امنیتی را در این ولایت تایید میکنند، میگویند با توجه به همکاری مردم در حمایت از دولت، آنها میتوانند به زودی جلوی به وجود آمدن این مشکلات امنیتی را بگیرند. جنرال عبدالرحمن سید خیلی قمندان امنیتی ولایت پروان در این مورد به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
درستی هم که در ولایت های همجوار ما که بغلان است و کاپیسا است و کابل هم یکم تحرکات و انفجارات وجود داره، دشمن فعالیت داره. همونطور در پروان هم شدیدترین فعالیت هاشن دشمن در انتخابات کرد که خوشبختانه به همکاری مردم ما و ارگانهای کشفی و پلیس الحمدلله یک علاقایش که بودونش ارگانهای تبلیغاتیشان با اوراقهای تبلیغاتیشان کسانانی که راکت فیر میکرد همشان گرفتار شدن، اما فعالیت هاشان ادامه داره. با از یک فعالیت هاشان ادامه داره، ما ارگانهای کشفی ما الحمدلله فعالتر شده رفته. کسانانی که میخوان وضع امنیتی را در محیط منطقه خراب بسازند، ما کدزیا پنجه نرم کنیم در دوره مقاومت والی حاضر هستیم. ان شاء الله اجازه خود نخواد دادیمشون که وضعیت امنیتی در ولایت خراب بسازند.
در مورد به وجود آمدن مشکلات احتمالی امنیتی در ولایت پروان در حال نقطه نظرات از سوی مردم و نیروهای امنیتی مطرح می شود که مقامات دولتی محل پروان را پس از پنجشیر امن‌ترین ولایت افغانستان توصیف می کردند. اما مقامات امنیتی تاکید میکنند که با توجه به عدم سازگاری مردم با گروه‌های مسلح مخالف دولت، در حال حاضر مشکلات قابل ملاحظه امنیتی در ولایت پروان به وجود نخواهد آمد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. 9:25 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. و حالا در پاکستان، در نتیجه یک حمله راکتی بر وزیرستان شمالی 5 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. به گفته منابع حکومت پاکستان، در منطقه‌ای که راکت‌ها اصابت کرده یکی از محلات فعالیت‌های شورشیان است. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد.
حوالی شام روز دوشنبه بالای منطقه میرعلی وزیرستان شمالی 3 مرمی میزایل اصابت نموده است که در نتیجه آن 5 تن کشته و 6 تن دیگر مجروح گردیدند. مامورین استخباراتی و باشندگان منطقه میرعلی میگویند مرمی های میزایل توسط تیارات بدون سرنشین آمریکایی پرتاب گردیدند که بالای یک مرکز طالبان مسلح اصابت نمودند. در این حال یک مامور حکومتی از منطقه به شرط افشا نساختن اسمش به رادیو آزادی گفت این حمله راکتی بالای منطقه مچخیل صورت گرفته است که در نزدیکی مرز با افغانستان موقعیت دارد و در منطقه مذکور مراکز مردان مسلح داخلی و خارجی موجود می باشند که این مردان مسلح پای هم به آن طرف مرز رفته و بر ضد نیروهای آمریکایی و ناتو می جنگند. همچنان گزارشات به دست رسیده است که در حمله راکتی شام گذشته در بین کشته شدگان ادبای خارجی نیز شامل می باشند که این جنگجویان با کشور ازبکستان وابستگی دارند. باشندگان منطقه مچخیل میگویند آنان نخست صدای یک انفجار شدید را شنیدند و بعداً طالبان مسلح منطقه را در محاصره گرفتند. قابل یادآوری است که طی سال گذشته تیارات بدون سرنشین بیشتر از 60 حمله راکتی را بالای مناطق قبایلی انجام دادند که در نتیجه آن به طور مجموعی تا به حال بیشتر از 600 مرد مسلح خارجی و داخلی به شمول افراد غیر نظامی کشته شدند. باید گفت که تا به حال در ارتباط حمله راکتی شام گذشته مقامات حکومتی پاکستان کدام عکس العمل را نشان ندادند.
گزارش بود از حملات راکتی بر وزیرستان شمالی که در نتیجه آن 5 تن کشته شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. و حالا سلطان محمد سرور برخی از روزنامه‌های غربی را مرور می‌کند.
روزنامه تایمز انگلستان در یک مقاله درباره افغانستان می‌نویسد ارزیابی همه‌جانبه استراتژی آمریکا در افغانستان که از سوی قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستال تکمیل و در این اواخر به واشنگتن فرستاده شد، دیگ آهسته جوشان جنجال‌های نظامی، دیپلماتیک و سیاسی درباره مأموریت لغزان کابل را به درجه غلیان رساند. تایمز می نویسد جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا درباره مؤثریت فرستادن نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان به این دلیل شک و تردید نشان داد که اعزام نیروهای بیشتر امکان دارد منجر به بی‌ثباتی همسایه هسته‌ای پاکستان شود که زرادخانه هسته‌ای آن باعث نگرانی جدی آمریکا می باشد. روزنامه می گوید که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که از دوران رئیس جمهور سابق جورج بوش در این سمت باقی مانده هفته گذشته گفت که تلاش های آمریکا در کابل تازه آغاز شده است، اما او اوایل سال جاری گفته بود که درباره مؤثریت افزایش بیشتر نیروهای آمریکایی از سطح 68,000 عسکر که قرار است در چند ماه آینده به افغانستان اعزام شوند شک و تردید دارد. تایمز در ادامه می نویسد که در عین زمان ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان استدلال می کند که اعزام نیروهای بیشتر برای حفاظت مناطق از دسترسی طالبان و جلوگیری از تشکیل لانه های القاعده در منطقه ضروری می باشد. مقاله تایمز می افزاید اگرچه وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون درباره ارزیابی جنرال مکریستال کدام تبصره علنی نکرده، اما از تصمیم گیری رئیس جمهور اوباما مبنی بر اعزام نیروی 21,000 نفری تازه نفس به افغانستان در ماه فوریه گذشته دفاع کرده و چندین بار گفته است که برای ریشه‌کن ساختن القاعده در منطقه جنگ طولانی پیش روست و توقع می رود با هر نوع درخواست اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان موافقه کند. از سوی دیگر روزنامه کریستن ساینس مونیتور امریکا می نویسد که اردوی امریکا روز پنجشنبه گذشته اعلان کرد که واحدهای نیروهای امریکایی که هنگام برای خدمت دوره‌ای در افغانستان بودند به عین مناطق خدمت قبلی خود دوباره فرستاده خواهند شد. روزنامه در ادامه می نویسد که این اقدام اردوی امریکا به این معناست که 3 یا 4 فرقه اردوی امریکا در عین مناطق خدمت قبلیشان مستقر خواهند ماند تا با استفاده از تجارب قبلی روابط خود با مردم منطقه را حفظ کنند. طبق معمول عساکر امریکایی در افغانستان برای دوره خدمتی معین در این کشور باقی می مانند و دوباره برمی گردند. اما از این به بعد شمار معینی از این نیروها در مناطق ثابت خواهند ماند. روزنامه کریستین ساینس مونیتور می نویسد که این اقدام جدید اردوی امریکا در یک جنگی که امور آن به خوبی به پیش نمی رود و حمایت مردم امریکا نسبت به آن کاهش یافته نتایج مستقیم در ساحه خواهد داشت. روزنامه می نویسد که نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که در صورت عدم موجودیت یک استراتژی محکم و واقعی جنگ افغانستان که رئیس جمهور باراک اوباما هنگام مبارزات انتخاباتی بهبودی آن را وعده داده بود، کاسه صبر مردم امریکا در قبال این جنگ 8 ساله لبریز شده است.
ساعت 9:30 دقیقه به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا امید مرزبان با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سخنگوی قصر سفید گفته است حکومت افغانستان باید به ادعاهای در مورد تقلب در انتخابات این کشور رسیدگی کند. انفجار صبح امروز در نزدیک میدان هوایی کابل رخ داد. سعید پرویز کامبخش خبرنگار افغان پس از سپری کردن 2 سال در زندان عفو شد و افغانستان را ترک گفت. اردوی هالند می گوید یک عسکر دیگر این کشور در جریان عملیات در ولایت اروزگان کشته شده است. ایتالیا از درخواست برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی درباره افغانستان حمایت کرده است. در نتیجه یک حمله راکتی بر وزیرستان شمالی 5 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. رئیس اداره نظارت از انرژی اتمی سازمان ملل متحد میگوید که این اداره با ایران در مورد مسائل هسته‌ایش به یک بنبست رسیده است. در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در چین 13 تن کشته و 66 تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم عراق خواهان سرمایه گذاری شرکت‌های روسی در عراق شده است. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور اوکراین سفر 2 روزه‌اش به پولند را آغاز کرد. و تیم ملی کرکت جوانان زیر سن 19 سال افغانستان دیروز به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی تیم ایالات متحده آمریکا را شکست داد.
فشرده خبرهای این ساعت را شنیدید. از امراهی تان تا این لحظات با من و همکارانم تشکر و حالا مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم، با ما باشید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
اکنون که زندگی کمی تیره و تار می نماید، دیر نگذشته همه چیز بهتر خواهد شد. فراموش مکن تا باران نباشد رنگین کمان نیست، تا تلخی نباشد شیرینی نیست. گاه همین دشواری هاست که از ما انسان نیرومندتر و شایسته تر می سازد. خواهی دید آره، خورشید بار دیگر درخشیدن آغاز می کند. نیروی درون را به یاد آور. هنگامی که سختی ها پی در پی تمام تلاش هایت را در هم می شکنند، گویی هرگز فردایی از راه نخواهد رسید، اما امید است که فردایی بهتر از راه برسد. در جرفای وجودت نیروی نهفته است تا تو را در تحمل تمام رنجهایت یاری رساند. سلام، ملیه راری مجله آزادی را پیشکش می کنم. از مراسم ماه مبارک رمضان، افطار و سحری، صدقه و خیرات در یکی از کشورهای بزرگ اسلامی مصر گزارش داریم. مطالب معلوماتی و برنامه هفت شهر عشق را نیز در این مجموعه شنونده هستید و ما اینک می رویم به سراغ خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته از برشنا نظری.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که همه آمادگی ها به هدف نمایش آثار باستانی این کشور در کانادا اتخاذ شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ به تازگی قرارداد را با موزیم تمدن کانادا به امضا رساند که به اساس آن بیشتر 300 اثر گنجینه باختر در کانادا به نمایش گذاشته خواهد شد. ضیاء افشار، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفت که یکی از اهداف اساسی نمایش این آثار معرفی تمدن و فرهنگ افغانستان به جهانیان است.
آنچه که زیاد مهم است است که افغانستان و فرهنگ افغانستان برای دنیا معرفی شود. امروز دنیا میتونه افغانستان را از این رهگذر یک بار دیگه قرائت بکنه. ما وقتی که آثار را به نمایش میمانیم که مربوط به 3000 سال پیش است، 4000 سال پیش است، 5000 سال پیش است، در واقع مردم خود را به عنوان یک ملت 5000 ساله به دنیا معرفی میکنیم. ما فکر میکنم این از بعد فرهنگی برای ما بسیار مهم است و ما آرزومند استم که آثار ما در کشورهایی که امکان داره به نمایش گذاشته شود.
آثار گنجینه باختر از 2 سال به این طرف در کشورهای فرانسه، ایتالیا، هلند و ایالات متحده نمایش داده شده است. گفته شده است که هزاران تن از علاقمندان آثار باستانی افغانستان از این آثار دیدن کرده و در این حال 1 میلیون دلار آمریکایی نیز از بابت نمایش این آثار به دست آمده است. در ادامه آمادگی ها به هدف پیشبرد برنامه های بازسازی در ولایت غزنی و آماده ساختن این ولایت به عنوان پایتخت تمدن اسلامی تصمیم گرفته شده است تا به این منظور هزینه های لازم از سوی ادارات مختلف در نظر گرفته شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در تازه ترین اجلاسی که در وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد میراث های فرهنگی و ساحات باستانی ولایت غزنی برگزار شد، از همه ادارات دولتی خواسته شده است تا پلان تفصیلی انکشافی خود را به کمیسیون ویژه‌ای که در این مورد ایجاد گردیده بسپارند. دولت افغانستان میگوید که تا 4 سال دیگر غزنی به عنوان پایتخت تمدن اسلامی نامگذاری خواهد شد. این تصمیم در اجلاس وزرای اطلاعات و فرهنگ کشورهای اسلامی سال گذشته اتخاذ گردید. پس از گذشت 30 سال، موزیم ولایت قندهار بار دیگر افتتاح شد و بر روی علاقمندان بازگردید. مقامات محلی در قندهار گفتند که در حال حاضر بیشتر از 130 اثر تاریخی مربوط به قندهار و مناطق اطراف آن در این موزیم موجود است. با گفته مسئولین موزیم ملی در ولایت قندهار، پیش از آغاز جنگ‌های درازمدت در موزیم قندهار صدها اثر تاریخی وجود داشت، اما بخش اعظم داشته‌های فرهنگی و تاریخی این موزیم از بین رفت و یا هم چپاول گردید. موزیم ولایت قندهار در حال بار دیگر گشوده شده است که از ماها به این طرف در چندین محل در این ولایت برنامه های جدی تحقیقاتی در خصوص آثار و معلات تاریخی راه اندازی شده است. و خبر آخر این که صدها تن از شاگردان مکاتب ولایت کابل و بامیان در رقابت رسامی اشتراک کردند که به هدف صلح و انتخابات راه اندازی شده بود. گفته شده است که در این مسابقه شاگردان از 15 مکتب در بامیان و چندین مکتب در کابل اشتراک کرده بودند و هر شاگردی بر اساس برداشتی که از صلح و انتخابات در ذهنش داشت رسم را بر روی کاغذ می‌کشید. ریاست‌های معارف ولایت کابل و بامیان گفتند که برای بیشتر از 200 تن از شاگردانی که بهترین طرح‌های رسامی را در مورد صلح و انتخابات ارائه کرده بودند جوایز نیز توزیع شده است. این رقابت در حال برگزار گردید که سازمان ملل به مناسبت 30 سنبله روز بین المللی صلح کمپاین های متعدد را به استقبال از این روز آغاز کرده است.
خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را شنیدید. و خبر هم در رابطه به تغییر آب و هوای زمین و تأثیر آن بر اقلیم فقط ایالات متحده آمریکا توجه کنید. گزارشی که از سوی اداره باراک اوباما نشر شده میگوید در ایالات متحده آمریکا زیان‌های ناشی از تغییر آب و هوا در حال نمایان شدن هستند و پیش بینی می شود که وضع خرابتر از آنچه که است را نیز به بار خواهد آورد. تغییرات آب و هوا به اساس این گزارش باعث بلند رفتن سطح آب و سرازیری آب بر به خشکه ها، بلند رفتن درجه گرمای زمین، افزایش بارندگی و شناور شدن توده های عظیم یخ در آبها خواهد شد. قرار این گزارش درجه گرمای ایالات متحده آمریکا تا 90 سال دیگر یعنی تا پایان این قرن 6 درجه افزایش خواهد یافت. این گزارش دست انسان در آلودگی هوا را عامل دیگرگونی آب و هوا می داند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
به مناسبت ماه مبارک رمضان که ماه نزول قرآن است، در سراسر کشورهای اسلامی مراسم ویژه مذهبی برگزار می شود. در گزارش از عبدالرؤوف هروی نگاهی به این مراسم در مصر داریم.
مصریان با فرهنگ و تمدن باستانی با خوشی و سعادت از این ماه استقبال می کنند. خانم مریم یکی از خانم‌های ایرانی است که از 30 سال به این سو در مصر زندگی می‌کند و در مورد چگونگی استقبال مصریان از ماه مبارک رمضان می‌گوید.
مصری‌ها خیلی از ماه رمضان استقبال شدید می‌کنند. استقبالشون هم جنبه مذهبی داره، هم جنبه فرهنگی داره و هم جنبه هنری داره. در ابتدا چراغونی‌هایی که روی مساجد میشه، خیابان‌ها میشه، در عبارت ها، خانه ها، این چراغونی ها عبارت هست از یک قندیلی که به نام فانوس تشکیل شده، به آن میگن فانوس. برای بچه ها بسیار فرح بخشه، بسیار زیباست، دوست دارن که بگیرن. بعضی از این فانوس ها هم از نوعی ترانه های زیبایی که خودشون دارن میخونن برای بچه ها. همچنان هم فانوس های بسیار بزرگی هست که در دروازه ها آویزون میکنن، یا سر خیابون ها، یا سر کوچه ها، توی میدان ها.
مردم مصر در این ماه به مسائل فرهنگی، خواندن قرآن کریم، حضور در مساجد برای نمازهای 5 وقت و تراویح با ختم قرآن کریم و شرکت در فستیوالهای فرهنگی و خیمه‌های رمضانی اهتمام شایانی دارند. به مناسبت ماه مبارک رمضان با هماهنگی الازهر وزارت اوقاف مصر، خیمه رمضانی را هر شب در میدان حسین که از معروفترین مناطق پرجمعیت و مذهبی قاهره محسوب می شود برگزار می کند و دانشمندان برای بیان احکام اسلام و بحث و بررسی مسائل فکری، فرهنگی و هنری می پردازند. به طور نمونه دکتر بکر عوض رئیس فاکولته اصول دین سخنرانی می کند.
من المسلمین من یتخذ القرآن للتبرک فقط فیشتری مصحفا یضعه تحت رأسه لیطرب به الارواح الشریره.
و در جای دیگر قاری قرآن کریم به ترتیل قرائت می نماید.
قرآن بسم ربك الذي خلق.
و در جای دیگر هنرمند با استفاده از ابزار موسیقی به هنرنمایی می پردازد. در هر یکی از این محافل مصریان، چی زنان، مردان، جوانان، چی دختران و پسران در اطراف آن جمع می شوند. اگر از میدان امام حسین پا فراتر نهیم به قهوه خانه های کوچک خان خلیلی می رسیم که از مشهورترین آنها قهوه فیشاوی است که بیش از 270 سال تاریخ دارد. این قهوه خانه تنها برای نوشیدن چای نیست، بلکه محل تجمع فرهنگیان، سیاستمداران و هنرمندان می باشد. طوری که مصریان در ماه مبارک رمضان به خواندن قرآن، گرفتن روزه و رفتن به مساجد و مشارکت در مراسم مذهبی، هنری و فرهنگی اهتمام دارند، چنین اهتمام نیز یا بیشتر از آن به خوردن، آشامیدن و خوابیدن و یا به گردش دارند. از مظاهر عمومی رمضان در مصر برپایی دسترخانهای عمومی برای افطار می باشد که به نام مواعید الرحمن یاد می شود. دسترخانهای عمومی یا مواعید الرحمن را بعضی از افراد ثروتمند تهیه می کنند و یکی از مظاهر ماه رمضان در مصر است و از این پدیده نیازمندان مسافران بهرمند می شوند. علاوه بر آن مهمانی ها میان خویشاوندان زیاد می شود. در این مورد خانم مریم می گوید
و انواع بسیار زیادی از غذاها را می چینند و می گذارند و می خورند.
یکی از مظاهر استقبال از ماه مبارک رمضان تولید سریال های متنوع و رنگارنگ اجتماعی، سیاسی و تاریخی می باشد که توجه همه اقشار مصری را برای خود جلب می کند. آقای احمد سید در اظهارات با رادیوی آزادی گفت که امسال تلویزیون مصری و کمپانی های شخصی بیش از 60 سریال را تولید کرده است و به نمایش می گذارد. یکی دیگر از مظاهر رمضان در مصر وجود داشتن انواع مختلف خرماهاست و آن را بنابر مسائل سیاسی نامگذاری می کنند. از بهترین خرماها امسال خرمای اوباماست. آقای عاطف فروشنده انواع خرماها و میوه های خشک می گوید ما خرمای اوباما را از 20 تا 30 جنی می فروشیم و در مقابل آن خرماهای بوش، لیونی و لیبرمن را به 2 یا 3 جنی می فروشیم. این خود دلیل بر محبت یا کراهیت مردم نسبت به بعضی از سیاست مداران می باشد. اطفال در این ماه بیش از دیگران خوشی می کنند چون در انتظار پول عیدی و لباسهای نو می باشند و با فوانیسی که از اول ماه خریداری کردند آهنگ وحوی یا وحوی را با هم می خوانند. با نزدیک شدن وقت سحری شخصی که به نام مسحراتی یاد می شود با استقبال از اشعار عامیانه و نواختن طبل مردم را از خواب بیدار می کند.
وحد الله یا مؤمن اذكر الله.
و جالب اینجاست که برای نخستین بار یک خانم به نام نادیه صبحی با مردان در این زمینه رقابت داشته که این وظیفه را از پدرش به ارث برده است. بله، ماه رمضان در مصر دارای مظاهر و رسم و رواجهای زیباست. اگرچه ماه عبادت است ولی همه انواع زندگی را با خود دارد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سکوت ظلمت شبهای تار را بشکن و شاخه شاخه بی بند و بار را بشکن و سیر عشق چو از دشت رستمستانی همیشه قامت بی مهر خار را بشکن. صدای پیچش دود است در دماغ چمن، دم شراره نسل شرار را بشکن. و بی تو سخت فسردیم و سربدار شدیم، مرو تبر بخر و چوب دار را بشکن. حجاب آب ز دیبای سنگ می برند، جهش نما و حجاب و حصار را بشکن. و باغ تفرقه افتاد، گل ز بلبل رست، بیا و عامل انتار و مار را بشکن. و ساز عربده کردند عزم ترکستان، تو ای سرود انالحق شعار را بشکن. اگر چه دشمن ما در لفافه می روید، دمی به ناز شب آشکار را بشکن.
برنامه را با غزلی از معروف کبیری، شاعر جوان افغان آغاز کردیم. معروف کبیری متولد سال 1357 در شهر هرات می باشد. وی از فاکولته زبان و ادبیات دری پوهنتون کابل فارغ شده است. معروف کبیری کم و بیش یک دهه می شود که به دنیای پر راز و نیاز شعر وارد شده است. از معروف کبیری دو مجموعه شعر منتشر شده است و رساله هم درباره موسیقی به نام بررسی علمی موسیقی افغانستان چاپ کرده است. سوای اینها ویراستاری برخی از کتابها را هم انجام داده است که کلیات حاجی اسماعیل سیاه، طنزنویس معروف افغان، یکی از کارهای او در این راستاست. اشعار معروف کبیری را میتوان در دو بخش برخ بندی کرد، یکی اشعاری که بار عرفانی دارند و دوم شعرهایی که حب وطن و شکوه از بیوفایی ها و جفاهای معشوق را تبارز می دهد. در مورد اول وی نظر دارد که هر افغان با عرفان شرقی طبیعتاً انس دارد و به همین دلیل به جانست که اشارات عرفانی گاه در اشعار او به کار رفته است.
عرفان در افغانستان بیشتر با تار و پود مردم گره خورده بود و امی حالی هم تا حد مردم گرایش های به او سمت دارم. اکثر سرایشگرا ترجیح می دادن موضوعات عرفانی بیان بکنن در شعرهای خود و ایر امروز محسوس است در اکثر غزل ها و اکثر سروده هایی که طی دو دهه اخیر سروده شده که ما هم علاقه مندی داشتم بعضی از مسائل عرفانی در شعر بیان کردم. همزمان با او غزل هم بر همه واضح است و هویداست که یک قالبی هست که بیشتر نمادها و ایماش های عرفانی در او به چشم میخوره.
معروف کبیری به زادگاهش عشق و علاقه زیاد دارد و برخی از مشکلات تاریخی سرزمینش را از سه دهه به این سو در اشعارش بازتاب داده است. خصوصا زمانی که مهاجرت برای او پیش می آید این ویژگی متبارزتر می شود.
امو زمان احساس میکردم که ما از نعمت یک وطن مستقل محروم هستیم و اونمو زمان وقتی بیرون از کشور هم رفتیم و ای اینمی آتش بیشتر شد و بیشتر تشنه وطن و بیشتر تشنه یک محیط آزاد و عمد بودیم. امو زمان مسائل اندیشهی هم همو بود که ما بر عشق وطن بتپیم و بعضی موضوعات وطن را بیان بکنیم و ناخودآگاه هم بعضی موضوعات درباره محبت وطن در نوشته های ما و در سروده های ما انعکاس میافت. تو بروی زمان زندگیم لحظه بی دروغ میمانی، ای تو تنها ترانه خوان بهار که مرا در فروغ میخوانی. تو گشنبیخ سرو سبز منی که نمای زبان عرفان را، بس که بیتاب کرده دل من هر نگه میدارم گریبان را. بی تو محکوم گشت خامه من، ای عقاب چکاد پیروزی، سایه افگن برای بال و پرم که چه خورشید ضعف میسوزی. تا پگاه هوس بخنده بیا، چه شفا بخش دود و درد منی، بی تو زردم بسان برگ خزان، ساحل موج رهنورد منی. هر نفس بحر درد مردم خیش، من به احسان دیده مرهونم که به رنگ بهار میبارد لحظه شستن دل خونم. نک هزار چمن بناله زار، ناجی مرغزار میخواهد، خسته از کوچ خسته از رفتن، بحر باغش حصار میخواهد. باز هم میرسد سرود سحر، ای امید شگفت رحمت کن، بحر لطف خدای از چمنم، زاغ را بر رهان و همت کن.
الیزابت درا منتقد امریکایی میگوید خلاقیت شاعرانه جریان است که در آن زندگی و زبان در هم می‌آمیزد. اگر زندگی جلوه‌ها و محرک‌های برای شاعر فراهم می‌کند، زبان آن را به نمایش می‌گذارد. کلمات در اینجا عناصر اصلی ساختار شعرند، همچنان که هر خشت یک حصه از دیوار را می‌سازد. وظیفه شاعر به کار گرفتن خشت‌های سالم و پخته در عمارت شعر است. اما کبیری در برخی از شعرهای خود واژه‌های کلاسیک و یا هم خیلی قراردادی را به کار می‌گیرد. چرا؟
چون گام‌های نخستین بوده و در قدم بعدی وقت ما متوجه شدم که فکر می‌کنم شیوه بیانی که قبلا داشتم تا حد امروز نیاز میره که یک شیوه نوین‌تر و شیوه جدیدتر پیش بگیریم. به او خاطر امروز ما ترجیح میدم که بیشتر با یک زبان بسیار ساده، حتی با زبان گفتاری که ساده‌ترین شکل گفتار هست، ما چیزهای داشته باشم.
به یاد دیده تو مست باده آمدم، به ملک عشوه حسنت پیاده آمدم. برای گشتن دریا و انتهای شفق کنون به پای ثبات و اراده آمدم. گریز میزنی از بافه های شهر حضور، مرا نگر که به خود تاب داده آمدم. زمن مخواه که سرخم کنم با مشت زمان، که راست طرز سپیدار جاده آمدم. نه بین جوشن و آرایه هم، نه رنگینم، چه از حدیره مستان ساده آمدم. زبست که در خم و پیچم به دشت آغوشت، پشانهات چو زلف فتاده آمدم. همیشه شکوهت از تلخی تبسم بود، ببین بناز جبین گشاده آمدم.
این را هم در خصوص شعرهای معروف کبیری بیفزایم که وی درک و هوش قوی از مخاطب خود دارد و می داند چی چیز مخاطب را برمی انگیزد، تغییر می دهد و جذب می کند. به همین دلیل وی زیاد می کوشد که زبان شعرش را به زبان گفتار مردم نزدیک کند. وی همچنان از قوالب متعدد شعر کار می گیرد. ذهنیت شاعرانه در شعرش به اقتضای زمان تغییر می کند و شاعر به جلو حرکت می کند تا این که در جا قدم بزند. معروف کبیری یکی از شاعران متعهد است. هرچند در این اواخر شعر سرائیش کمتر شده و شاید مشغله های کاری او را کمتر مجال می دهد که در این راستا قلم و قدم بزند، اما به هر صورت آنچه که تا به حال به نام شعر از وی منتشر شده از آثار خوب شعر معاصر افغانستان شمرده می شود. با غزل آخر برنامه از معروف کبیری به صدای شاعر ما از شما جدا می شویم، اما برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد.
صدای زجه پاییز را نمی خواهم و انقلاب غم‌انگیز را نمی خواهم. بر آستان قلمگر طلب ستاره شوید، که چهر مهنت شبدیز را نمی خواهم. به شیخ گو بگریزد که مرگ تزویرم، سپند و دودی و تعویز را نمی خواهم. بگو تموز نیاید دگر برای خدا، که کام خشکی کاریز را نمی خواهم. من از فسان سرایی دلم گرفته مگوی، و جز نوای شباویز را نمی خواهم. زبهم و کذب و خرافات استعاره مباف، چه من کنشگر ناچیز را نمی خواهم. اگر ز اهل وفا نیستی کنار برو، که من مجسمه و میز را نمی خواهم.
سلامم را برایشان بگویی. دوز برای دیدن یار قشنگم، برای دیدن یار قشنگم، سفر است به صحرا دارم ای دوست، سفر است به صحرا دارم ای دوست. چشمت با من آیا در چی چیزن، دو چشمت